بسم الله الرحمن الرحیم.
میگه سیاد تا نزدیک پیروزی انقلاب تا یکی دو ماه به 22 بهمن، یعنی تا پاییز، سازمان سیاد تحلیلش این بود که شاه میمونه و مسئله حل میشه. باور نمیکردن سقوط کنه، در حالی که خود شاه توی دو ماه به آخرش، دو سه ماه اولش گفت آقا من دارم سقوط میکنه. میگه بازم سیاد میگفت نه، این ترسیده، ما کنترلش میکنیم. از خودم پرسیدم آیا واشنگتن دست کم روی این طرح‌ها کار می‌کند یا نه. این حالت انتظار برای آمدن امام به شدت نگران کننده و فلج کننده بود. بعد میگه دستور دادیم یک ناو نفتکش آمد، تانکرهای سوخت آورد برای تانک‌ها، چون دیگه حتی اعتصاب که امام دستور داده بود، صنعت نفت اعتصاب کرده بود، حتی ما دیگه بنزین برای تانک‌های ارتش نداشتیم. یک کشتی نفتکش نفت آوردیم از کشورهای عربی که اونها هم نوکرامون بودن آوردیم. بعد جنرال هاجر گفتم آقا اینا رو تخلیه نکن بیار، چون اصلا معلوم نیست پادگانا امروز دست ماست فردا دست مردم باشه یا نه. نفتکش توی ساحل با نفت آماده باشه، با سوخت بنزین و اینا، تا گفتیم ظرف 24 ساعت برسونن. بعد ما مثلا تو برای 24 ساعت آینده برای تانک‌ها تو حکومت نظامی سوخت داریم. 5 بهمن 57 میگه صبح زود بیدار شدم، حالم خراب بود. با جنرال گاست به دفتر رسیدیم. گروه جمع شده بودند. همه فرماندهان ارتش ایران منتظر ما بودند. جنرال قره‌باغی بالا انداخت برای ما و گفت که آقا ما 100% آمادیم، بفرمایید چی کار باید بکنیم. 5 بهمن 2 تصمیم قطعی اونجا گرفتیم. آماده باش قرمز به ارتش و دوم اجراء شدید و جدی حکومت نظامی. برنامه این شد که اگر او با هواپیما ایر فرانس آمد فرودگاه را ببندیم و او را ببریم جزیره کیش. ولی مراقب باشیم اتفاقی برای اون نیفتد. اگر اتفاقی بیفتد جنگ داخلی راه خواهد افتاد و سراسر ایران به خاک و خون کشیده خواهد شد و آنها به تمام نهادهای حکومتی و سلطنتی در تهران حمله خواهند کرد. ما باید او را مدت نامحدودی در جزیره کیش نگه داریم تا زمانی که او کوتاه بیاید و بعضی از حرفهایش را پس بگیرد. اگر این طرح موفق انجام نمی‌شد، مردم از کنترل خارج می‌شدند یا نخست وزیری که او تعیین کرده است اعلام دولت میکرد. بعد میگه البته بازرگان با ما، با یعنی نیروهای دربار و اینا همکاری میکرد، جلساتی داشتیم با هم صحبت میکردیم. او حتی میخواست، منصب بازرگان قصد خیر داشت، میخواست حتی دولت بختیارم بمونه، ولی خب اون اصل کاری نمیگذاشت، او تندرو بود. جنرال ربیعی گفت در پایگاه هوایی شیراز تعدادی از همافران دستگیر شدند و نیروهای کماندوی ویژه تحت کنترل گرفتن، نا محاکمه خواهند کرد. میگه من گفتم مراقب باشید، اگر با همافرا و افسرای نیرو هوایی که طرف انقلابن برخورد تند شدید بکنید، ممکنه بقیهشون هم تحریک بشن، ملحق بشن. الان گذشته، پارسال نیست، الان 6 ماه پیش میتونستی 4 نفر رو اعدام کنی بترسن. الان با هر برخوردی که بکنی بیشتر اینا تحریک میشن و بیشتر میرن طرف او، طرف امام. میگه ما در این حال دستورایی دادیم که چه کار خواهد شد. بعد اینقدر تحت فشارن، میگه ناگهان یک پیک با یادداشتی وارد شد که در آن آمده بود به احتمال زیاد آیت الله تا یک شنبه نخواهد برگشت. ناگهان همه نفس راحتی کشیدیم. این چقدر تحت فشار بودن، سیا، پنتاگون، اسرائیل، غرب، شاه، همه. موجی از آرامش ایجاد شد، اما خیلی زود فهمیدیم دو روز فرصت کمی برای ماست. باید برای جمعه برنامه می‌ریختیم. این تغییرات نگران کننده بود. باید مردم منتظر خبری بودند. اگر خبر نمیدادیم به خاطر غیبت آیت الله مردم دیگر قابل کنترل نبودند. میگه با سولیوان سفیر آمریکا در ایران تماس گرفتم، گفتم که آقا من به نظرم دیگه نباید بمونم ایران. ما آمریکایی‌ها همه باید برن سری و من و تو چیکار کنیم؟ چون این انقلاب ضد شاه نیست، فقط ضد آمریکا هم هست، ضد اسرائیل هم هست. اینایی که میگن شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، اینا اصلا نبوده تو انقلاب، اینا افراطی‌گریه. خود هایزر میگه من و سفیر آمریکا در تهران و واشنگتن و خود شاه تحلیل هممون این بود، این انقلاب تو مرزهای ایران متوقف نخواهد بود. این انقلاب تمام رژیم‌های وابسته به غرب توی جهان اسلام رو به خطر خواهد انداخت. این انقلاب با اسرائیل کار داره، با فلسطین کار داره و با منافع آمریکا تو کل منطقه. میگه با سولیوان تماس گرفتم، گفتم که چیکار باید بکنیم و خصومت تشدید شده، تنفر زیاد شده، از ما چهره شیطانی در ذهن مردمه. تو خیابون جلوی آمریکایی ها را میگیرند، با آنها میگویند به کشورتان برگردید، یانکی گو هوم، گم شید، به کشورتون برگردید و الا کشته خواهید شد. از این پس هر روز و هر ساعتی که در ایران بمانیم برای ما خطرناک است، چون آیت الله فردا ساعت 9 صبح وارد تهران خواهد شد و این تقریبا یعنی سقوط رژیم. به سفارت اطلاع داده شد که یا کشور را ترک کنم یا بگویید اگر قرار است بمانم چه باید بکنم. و در این حال میگه ما چند تا هواپیما، یک تیم کامل تدارک دیدیم که اگر قرار شد فرار کنیم، ما نفرات آخر فرار کنیم، یه جوری فرار کنیم که یه وقت گیر نیفتیم. دو سه تا هواپیما، هلیکوپتر، جاهای مختلف به شکلهای مختلف آماده شد با تیمهایی و تجهیزاتی که ما اگر دیدیم اوضاع خیته، ظرف مثلا دو تا سه ساعت بتونیم سریع از ایران فرار کنیم، خارج بشیم، ولی گیر میفتیم. حالا توضیحات اینجا داره، اگه خواستن دوستان خودشون چیز کنه. میگه من نگران فقط امنیت خودم نبودم، بحث احساسم این بود که اتفاق بزرگی داره میفته و واشنگتن هنوز نفهمیده و ما دیر فهمیدیم که چه اتفاقی داره میفته، چون این آدم رو و شعاراشو و این ایدئولوژی، این مکتب رو درست ما نشناختیم. میگه سریع دستور دادم برای مقر خودم، این دستور رو نوشتم. این یک دستور است، درخواست کنید برای حفظ امنیت و هماهنگی دستورالعمل ها با بهترین ابزار انجام شود تا من از طریق هوایی از مرز ایران به سلامت عبور کنم. از هیچ گونه نشانه یا کد تماس ویژه برای هواپیمای من استفاده نکنید. هواپیما رأس ساعت 6:30 دقیقه اول فوریه در مهرآباد آماده باشد. تکرار میکنم، اول فوریه ساعت 6:30 به وقت محلی در یک تاکسی به طور ناشناس دور از باند پرواز منتظر بمانند، موتورها را خاموش نکنند. من از درب جلو سوار میشوم و فوری پرواز خواهم کرد. با ارسال یک پیام فوری به سفارت آمریکا در تهران خطاب به من خبر را تایید کنید. این آخرین پیام مکتوبشه به واشنگتن که آقا من میخوام درم. یه جاش میگه بعضی از ژنرالای رده بالای ارتش شاه به حال التماس و گریه، نیمه گریه، یعنی حالت گریه، وقتی فهمیدن ما داریم میریم به ما گفتن که پس ما چی؟ یعنی آمریکا با نوکرش اینجور برخورد میکنه. میگه من بهشون گفتم که من با شما همدردی، اظهار همدردی میکنم و من متاسفم، ولی ما شما رو تنها نخواهیم گذاشت. من به احتمال قوی باز خواهم گشت. گذاشتشون سر کار. خیلی یکی از جایی که باز خیلی غصه خوردم برای همین ژنرالای فاسد و نوکر شاه که نوکر اینا بودن. خودش میگه که اینا دیدن ما که خب این سالا هی به اینا دستور میدادیم، اینا اطاعت میکردن، لحظه آخر داریم میریم هواپیما و کارامون داریم، اصلا به فکر اینا نیستیم، چون باید خودمون بریم و اسنادو ببریم. میگه ما تصور نمیکردیم به این زودی رژیم بپاشه و ارتش دیگه اطاعت نکنه، بدنه ارتش. با آنها گفتم من هنوز رفتنی نیستم، من هنوز هستم یک چند روزی اینا و ما برای شما هم فکری کرده ایم، ولی بنا نیست ما بریم، ما برمیگردیم، ما اینا رو کنترل میکنیم، انقلاب شکست میخوره. طرهایی هست، طرح کودتا هست، طرح چی هست، ما آدمایی داریم بین خود انقلابیون، آدم داریم، همینایی که بعدها تو دهه 60 و 70 به امام خیانت کردن، همینایی که بعدن تو کودتا میخواستن بکنن، بعضی از اینا مترجم امام تو پاریس بودن، بعدن معلوم شد اسناد لانه و تو خیانت و تا کودتا و اینا. میگفت ما بین خودشون آدم داریم. میگه که احساسم را به آنها گفتم. اولا وارد جلسه شدم دیدم مشاجره شد، اولین بار بود که چند تا ژنرال ارتش شاه جرأت کردن با ما مشاجره کنن که تا حالا جرأت نمی کردن. با ژنرال گاس مستقیم به دفتر ژنرال قره‌باغی رفتیم. میدانستیم با احساسات تند آنها مواجه خواهیم شد. وارد شدیم و آنها با نگاه و سخنانشون به ما فهماندن که پشت ما رو خالی کردید. شاه هم که رفت، شما هم که دارید میرید، ما چیکار کنیم؟ ما که این همه نوکری کردیم برای شما، ما که زنامون و دخترامون هم در اختیار شما بودن. میگه این شدیدترین مشاجره ای بود که بین ما صورت گرفت. احساسم را با آنها گفتم. گفتم که ما مجبوریم پیش از ورود او، یعنی امام، کشور را ترک کنیم. این حرف برایشان خوشایند نبود. نمیدانستم از من چه انتظاری دارند جز آن که به آنها بگویم برای یک ساعت آینده چه بکنند. میگه اینقدر اینها بیش شخصیت و بی تشخیص بودن که حتی میگفتن الان شما برید ما نیم ساعت دیگه چی کار باید بکنیم مثلا. هیچ طرحی نداشتن، هیچ جرأتی، هیچ کار، همش از ما دستور میگرفتن، چشمشون به دهان ما بود. میدانستم از من چه انتظاری دارند جز اینکه در اجرای برنامه روزهای آینده راهنماییشان کنم. بحث مفصلی کردیم اما نتوانستم متقاعدشان کنم که رفتن من برای خود شما هم بهتر است. اصلا به خاطر مصلحت شما من دارم میرم. ژنرال طوفانیان مسئله فروش تسلیحات را مطرح کرد. گفت از اول ما میدانستیم که تمام حمایت آمریکا از ایران به خاطر پول بوده است. ولی ما که با شما همکاری کردیم و کار کردیم تکلیف ما چه میشود؟ گفتیم فعلا برای این حرفا زوده. بشینیم ببینیم حالا او میاد، امام میاد، چیکار کنیم؟ از میدان شهیاد، یعنی همین میدان آزادی، نگذاریم جلوتر بیاد. و میگه من 10 بهمن روز قبل از اینکه او بیاد بنا بود ترک کنم، آماده شدم فرار کنیم برم و یه عالمه مدارک و پول و اینا هم چیز کردیم. از واشنگتن دستور دادن که ما اطلاعی که داریم از داخلیه که اگر تو و این چند نفر که اومدن تیمتون خارج بشید، ممکنه به محضی که او یعنی امام وارد ایران میشه همون لحظه حکومت سقوط کنه، بنابراین بمونید، چند روز دیگه هم باید بمونید، ببینیم چیکار باید کرد، شما که ما وسایل فرار آماده است ولی بمونید چند روز دیگه. میگه ما موندیم توی یک جای مخفی و فرمانده هایم ارتباط داشتیم در سطح کشور باهاشون و داشتیم از تلویزیون آمدن امام رو نگاه میکردیم که داره از هواپیما از پله میاد پایین. بعد از کمی تأخیر آیت الله جلوی در ظاهر شد، از پله پایین آمد، از گروه فاصله گرفت و به داخل ماشین رفت تا از در خارج شود. هنگام ورود سخنرانی کوتاهی داشت که دقت کردم چه میگوید. دیدم اصلا دوستانه نیست، بنای سازش و تسلیم نداره. او بدون هیچ معطلی فوری گفت دولت غیر قانونی است و به دهان این دولت خواهد زد و دولت خودش را، دولت اسلامی را بر سر کار خواهد آورد. ما اولین طعم تلخترین دارو را چشیدیم. هنوز هم این آدم مثل همیشه سرسخت بود و کاریزمایی از خود نشان میداد که یقیناً از مردم پاسخ میگرفت. یه جوری راه میره که انگار اصلا ماها آمریکا و کیو اینا اصلا ما آدم نیستیم، اصلا محل نمیذاره، مثل که به یک جای دیگه ای وصله، اینجوری کار میکنه. ساعتها منتظر ماندیم، گوش دادیم و تماشا کردیم. از داخل جمعیت هم برای ما نیروهامون گزارش میفرستادن. دائم از این میترسیدیم که چون این اجتماع عظیمی اکنون به فرمان او چه کارها که نمیتواند بکند. یه مرتبه بگه همین الان بگه این چند میلیون آدمی که بزرگترین بدرقه تاریخ بود، میدونید دیگه امام در دنیا تو گینس هم ثبت شد، در تاریخ بشر نه چنین استقبالی شده نه چنین تشییع جنازه شده، بزرگترین تشییع جنازه تاریخ و بزرگترین استقبال و بزرگترین بدرقه تاریخ بشره. حتی در چین و هند و کشورهایی که میلیاردی جمعیت دارن صدها میلیون نبوده، کشور ایران که اون موقع 30 میلیون جمعیت داشته این همه جمعیت آمده. میگه که ما همه در اون لحظه ترسیدیم که این ملت، این میلیون ها آدم که گوش به فرمان، اگه بهشون بگه برین تو آتش میرن، اگه همین الان دستور بده که بریزین تمام کاخ و نهادهای حکومتی رو بگیرین چه خواهد شد؟ میگه ولی خوشبختانه اینطور نشد. او دستور به خشونت نداد، طبق برنامه به بهشت زهرا رفت و سخنرانی کرد و گفت ظرف 2 روز آینده دولت دیگری را معرفی خواهد کرد. حتی اونجا به فرمانده های ارتش میگه که ما میخوایم شما آقا باشید، شما جلوی ملت مقاومت نکنید، ما میخوایم شما آقا باشید، شما نوکر آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و انگلیسی‌ها نباشید. 21 بهمن دیگه انقلاب 21 و 22 بهمن داره پیروز میشه. میگه 8 صبح درگیری ها دوباره شروع شد، گروهی از نیروی هوایی وارد اسلحه خانه شدند، چند هزار قبضه سلاح و مهمات برداشتند، اسلحه ها به سرعت بین مردم تقسیم شده، بدنه نیروی هوایی و همافران به آیت الله ملحق شدند، تعدادی روی نرده های پایگاه مستقرند و تا بعد از ظهر امروز تیراندازی ادامه دارد. معنی این حادثه آن است که 70 فرمانده آمریکایی مستقر در دوشان تپه باید به سرعت با هلیکوپترهای CH-47 از تهران خارج می شدند. جان افسران آمریکایی در خطر است. ممکن است از سوی افسران ایرانی و سربازان ایرانی مورد هدف قرار بگیرند. شعار مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا داخل پادگان‌ها آغاز شده است. تیراندازی در نقاط مختلف تهران آغاز شده. بختیار در تلویزیون اعلام کرده بی‌نظمی را تحمل نمی‌کنم. برای سرکوبی آن از ارتش استفاده خواهم کرد. اما کدام ارتش؟ جنرال گاست به ارتش هشدار داده اگر لازم است خشونت کنید بکنید، ولی مراقب باشید. ما یک اصل دیگر هم داریم، گوش کنید. میگه دوباره به فرماندهان ارتش شاه یادآوری کردیم. ما یک اصل داریم و آن این که اگر داغ مردم خود به جان هم افتادند و خواستند یکدیگر را بکشند، به آنها کمک کنید. فهمیدین چی شد؟ گفت اگر دیدید هرج و مرج شد، سلاح‌ها پخش شده و خود مردم گروه‌های مختلف به جان هم افتادن، شما مانع نشید بذارید هرج و مرج بشه. این کمک میکنه به اینکه بترسن مردم و زمینه برای کودتا آماده بشه. ارتش نمیتواند و نباید تلاش کند کنترل تمام شهر را در دست بگیرد. فقط از مراکز خود، پادگان‌ها و از مراکز حساس دولتی حفاظت کنید. که میگه این کارم نشد. 22 بهمن 11 فوریه 1979 میگه تیراندازی مستمر تمام شهر را گرفته است. امروز روز سرنوشت است و دیگر همه میدانیم. همه چیز به اوج رسیده. حمله به مرکز نیروی هوایی در دوشان تپه آغاز شده. جنرال ربیعی تسلیم شده است. جنرال بدرعی فرمانده نیروی زمینی کنار مقر فرماندهیش کشته شد امروز. بعضی میگویند به دست نیروهای خودش کشته شده است. یعنی یک ارتشی انقلابی بزده کشتش، ولی فرمانده معاون او گفته است نیروهای مردم بودند که با لباس یونیفرم او را کشتند. میگه این رو گفت برای که چند تا فرمانده دیگه که اونجا هستن نترسن، بگه ای آقا ممکن از طرف نیروهای خودمون به سمت ما تیراندازی بشه. میگه گفت که نه، اینا نیروهای همین مردم و اینا بودن، شورشی ها بودن با لباس یونیفرم. این مسئله خیلی روشن نبود، معلوم نبود چه کسی دستور قتل او را داده. هنوز هم نتوانستیم بفهمیم. مرکز فرماندهی ستاد مشترک ارتش با موجی از تیراندازی‌ها هدف قرار گرفته. گلوله‌ها شیشه‌های اتاق ژنرال‌های آمریکایی در درون ستاد مشترک ارتش را هدف گرفته. ببینید توی ستاد مشترک ارتش اتاق‌های فرماندهی اصلی در اختیار ژنرال‌های آمریکایی. میگه اتاق ژنرال گاست را گلوله‌ها شکست و او و کارمندانش به طبقه زیرزمین مرکز فرماندهی در ستاد مشترک ارتش رفتند. آن روز تمام نشده دولت سقوط کرد و ارتش از رهبران خود محروم شد و دقیقاً بعد از ظهر 22 بهمن ارتش فرو پاشید و به مردم ملحق شد. به جز جنرال قره‌باغی همه فرماندهان ارتش رده یک ارتش بازداشت شدند. حبیب اللهی دستگیر شد ولی معلوم نشد چگونه دوباره آزاد شد. طوفانیان، خسروداد، ناجی همه دستگیر شدند. بقیه فرماندهان فرار کردند. افسران بلند پایه تسلیم شده یا فرار کردند. ما به واشنگتن خبر دادیم که کار تمام شد. فقط اگر نیروی ویژه‌ای برای کودتا داریم با حضور مستقیم بخشی از ارتش آمریکا و اسرائیل و انگلیس میتونیم، شاید بتونیم کاری بکنیم. ولی یه کار دیگه نمیشه کرد. میگه حتی من به واشنگتن گفتم کاری که شوروی در اتیوپی کرد بیایم این کارو بکنیم. من حاضرم به چند شرط این کودتا را رهبری کنم. و حالا فرار کرده ها، رفته واشنگتن. میگه تو واشنگتن جلسه گذاشتیم، گفتم من دیگه به ایران نمیرم مگر به چند شرط. یک، کل ارتش آمریکا، ارتش آمریکا در عالی ترین سطح باید در کنار به من حمایت کنه. من تحت این شرایط حاضرم برگردم ایران کودتا کنم. حالا امام آمده ولی رژیم هنوز هست. یعنی تو همین دهه فجر، همین ایام، همین روزا. میگه رفتم واشنگتن گفتن که دیگه تمام، نه ما به این سادگی نبود بزنیم ایران از دست بره. این همه نفت و این موقعیت و این همه سرمایه گذاری و نوکرای خوب. و میگه من گفتم تحت این شرایط به ایران برمیگردم. یک، پول نامحدود در اختیارم بگذارید. دو، 12 ژنرال درجه اول ارتش آمریکا را که خودم دستچین میکنم در اختیار من قرار دهید. 3، 10,000 تن از بهترین کماندوهای ارتش آمریکا در اختیار من باشند. و بعضی از افسرانی که فرماندهان جنگ ویتنام بودند. چون در این موقعیت دیگر روی ارتش و ساواک ایران خیلی نمیتوان حساب باز کرد، ما باید مستقیم وارد عمل شویم و باید حمایت کامل امریکا پشت سر من باشد. حمایت اخلاقی نمیخواهم، مشاور هم نمیخواهم، میخواهم وارد عمل شویم. میگه اینا رو من به واشنگتن به رئیس جمهور و رئیس ارتش آمریکا گفتم. میگه هیچ کدومشون تو جلسه جرأت نکردن یک کلمه حرف بزنن، همه ساکت. من دوباره گفتم آقا من اگه این امکانات بدید من میرم ایران و یک کاری انجام میدم ایران از دست نره. میگه سکوت طولانی شد. فهمیدم پاسخ من چیست. خود آنان نیز پاسخ را نمیدانند. خودم پاسخ آنها را دادم. گفتم فکر نمی کنم مخاطبینم در این جلسه آماده یه چنین کاری باشند و اعتقاد ندارم که مردم آمریکا هم حاضرند از ما حمایت کنند. من جواب خود را گرفتم، این کار عملی نیست. میگه تو همین ایام جنرال ربیعی با 3 نفر محاکمه و اعدام شدند در ایران. بازرگان آمد ربیعی رو از اعدام نجات داد، ولی تو زندان من دوباره محاکمه شد، در دادگاه بعدی اعدام شد. طوفانیان از زندان با کمک بعضی از نفوذیای ما فرار کرد، رفت آلمان، آمریکا. حبیب اللهی هم همینطور از طریق ترکیه آمد. قره‌باغی موند و او هم قصر در رفت. اینا از طریق نفوذیای داخل پشت جبهه انقلاب فرار کردن، چون که خود بختیار هم بازداشت شد ولی فرار کرد. بعد سخن پایانی میگه که جنبنده میکنه، میگه بازنگری بهتر از آینده نگری است. بارها از من سوال شده اگر دوباره فرصت پیش بیاد تو در موقعیت سال 57 در ایران باشی آیا به روش دیگه ای عمل میکردی؟ پاسخ روشن است، بله. ما اون موقع انقلاب ایران رو اصلا نشناخته بودیم، تجربه ای نداشتیم، ما باور نمیکردیم. و الا ادعای من اینه که تمام وظایفی که کارتر رئیس جمهور به من محول کرد همه اینا رو من دقیق انجام دادم و بازم شکست خوردیم. میگه ما هنوز برای حوادث سالهای 78-79 میلادی ایران یعنی انقلاب داریم هزینه میپردازیم در سطح جهان و منطقه. فکر میکنم نکته اصلی این است که اگر میخواهیم موفق شویم اول باید خودمان را سر و سامان بدهیم، بعد سراغ دیگران برویم. آیت الله و انقلابش همه محاسبات و برنامه ریزی های چند دهه‌ای ما در ایران و منطقه را در هم ریخت. چگونه توانست چنین کاری بکند؟ این داستان هولناک پایان غم‌انگیزی دارد. امریکا قوی ترین متحد خود در منطقه را که منافع غرب را در خلیج فارس تأمین می‌کرد از دست داد. میلیاردها دلار برای ما هزینه برداشت. امریکا باید اقدامات امنیتی جدیدی را برای سالهای آینده اتخاذ کند و الا این انقلاب در ایران محدود نخواهد ماند. همین بیداری اسلامی که امروز تمام منطقه را گرفته، هیچ کس شک ندارد اگر شور شهادت طلبی آیت الله نبود همه چیز ظرف چند ماه به پایان می رسید. ولی او نگذاشت. هر رهبر دیگه ای بود ما مسلط می شدیم. بعد جنگ شروع شده، ای داره بعد از جنگ دیگه در رفته رفته بعد از جنگ وسط سالهای آخر جنگ داره اینو می نویسه. میگه حتی جنگ هم نتوانسته اینا رو باعث بشه شعارشون رو پس بگیرن. هزاران نفر کشته شدند تا اهداف ولی اهداف خمینی در جهان اسلام در حال تحقق یافتن است. یادداشت آخر که فاصلش با او چند سال بعده، میگه و من پیش بینی میکنم که ممکن است اوضاع از این هم بدتر شود. شور ایران در گسترش تروریسم وحشت ما را در سراسر جهان گسترش داده است. اینا جهانی میشن. به اعتقاد من شاه مقصر اصلی سقوط دولت ایران بود. او سعی کرد آخرش هم میخواد بگه که سعی کرد هم کشورشون به حساب با آمریکا پیش بیاد، هم برنامه‌های قرون وسطایی باشه و مردم رو درست نشناخت و ما از طریق او اعتماد کردیم، فکر کردیم اینا مسلطن و دیدیم که نشناخت. میگه من وقتی وارد تهران شدم دیدم تهران کلن فلجه. پیش از ورود دوباره من به تهران بازی تمام شده بود. کدام بازی؟ شاه دیگر نمیتوانست نجات پیدا کند. این بازی دیگر، برنده این بازی ما نخواهیم بود. خمینی در برابر رهبری نظام سیاسی ایران که مورد حمایت کامل ما بود به تنهایی قد علم کرد و او سوار بر اسب شد و ما از اسب پایین افتادیم. این فرصتی بود که از دست رفت. عزل و تحقیر شاه برای مردم ایران یک تحول کافی به حساب می آمد. پافشاری آیت الله در مقابل ضد انقلابهایش او را دوباره به پیش برده است. بعضی روحانیون هم از او خواستند که در برابر شاه و آمریکا کوتاه بیاید. بعضی از طرفداران خودش هم حاضر بودند تاکتیک دوستانه ای داشته باشند و می گفتند مبارزه تا کی؟ آقایون دوستان، همین الان هم کسانی ما داریم در سیستم، در به اصطلاح جبهه ظاهرا انقلاب، همینو میگن. میگن آقا انقلاب تا کی؟ تا کی هی مربر آمریکا، مربر اسرائیل فلان. خب الان اون زمان که هیچی نبود، او حرفا رو اینا خودشون انقدر شکست. اینا بعضی هستن تو ایران هنوز میگن آقا ما حریف قدرت ها نمیشیم، قدرت های بزرگ جهان. خب آقا اینا قدرت های بزرگ جهان، ببین چی داره میگه خودش. بعد ما از 20 سال پیش که این کتاب 20 چند سال پیش نوشته شده تا الان، ما خیلی قوی تر شدیم که انقلاب ما. که حالا خودشون که دارن میگن آقا بغداد و دمشق و صنعا و بیروت و اینا همه هم به انقلاب اینا ملحق شدن، دست اینا هن. اسرائیل هم داره میفته. حسنی مبارک وقتی داشت پایین میام میکشیدنش پایین، البته کشور رو دوباره کنترلش کردن اونا موقتا. حسنی مبارک پیغام داده بود چند روز قبلش به رژیمای عربی، به آمریکا، اسرائیلیا اینا، گفته بود آقا من اگر برم مصر میفته دست ایران. این عبارتش. میدونید ارتش مصر کلن جیرخار ارتش آمریکاست. اصلا هر سال کمک‌های چند میلیون دلاری آمریکا اگر نباشه، و از طریق ارتش مصر، مصر رو کنترل کرده، حتی اقتصاد و همه چیزش. هر کسی هم میاد سر کار می‌بینید اونجا ارتشیه، با کودتا میاد دیگه. هم سادات، هم مبارک، هم این یارو سیسی که آمده. میگه خود اینا گفتن آقا مصر هم میفته دست ایران، دست انقلاب اسلامی ایران. میگه او ما پیش بینی می‌کردیم این انقلاب در ایران تمام نخواهد شد. باید کسانی که داخل جبهه انقلاب هستن و میخوان با ما دوست بشن، اونا رو ما باید تو ایران تقویت کنیم. اونایی که میگن آقا مبارزه تا کی، اونایی که میگن آقا تا کی مرگ بر آمریکا. خب خود آمریکا داره میگه ضعیف‌تر شده، اون موقع هم گفت، الانم داره میگه. اسرائیل داره میگه لبه پرتگاهه. اون موقع که امام گفت اسرائیل باید از بین برود، که اسرائیل خیلی قوی بود. الان که اینا دارن سقوط میکنن. در پایان این داستان میگه، در پایان این داستان غم‌انگیز قصد دارم دو سوال را که برای مداخله در امور داخلی ملت‌ها و کشورهای دیگر ضروری است مطرح کنم. گوش کنید، آمریکا همین الان هم همین خطه. میگه دو تا آخر کتابش، این خط آخر کتاب میگه در پایان این داستان غم‌انگیز میخوام دو تا سوال طرح کنم راجع به این که ما تو کشورهای مختلف باید دخالت کنیم، کودتا، ترور، همه چیز، جنگ، همه کار. دو تا سوال دارم. اگر سوال اول، اگر مداخله برای حمایت از شاه، یک متحد وفادار در برابر یک تهاجم درست بود، آیا حمایت از متحدینمان در سایر کشورها درست نیست؟ فهمیدید چی شد؟ میگه اگر کار ما اون موقعی، ما گفتیم که آقا، من گفتم 10,000 کماندوی ویژه و پول بی‌نهایت و 12 تا جنرال درجه اول ارتش آمریکا رو به من بدید، من میرم درست میکنم. رئیس جمهورم گفتش که ما حاضریم اجازه بدیم، مشکلی نداریم با این قضیه، منتها معلوم نیست پیروز بشی. اینا تمام شد، ریشه ما رو دارن میزنن. ما باید به فکر باشیم بعد از 22 بهمن چجوری دوباره برگردیم به ایران، و اگر نشد تحریم و ترور و جنگ و اینا. میگه سوال اول، اگر اون موقع برای حمایت از شاه و امثال شاه اشکالی نداشت که ما مداخله کنیم تو ایران، خب الان چرا اشکال داشته باشه که ما تو هر کشوری دخالت کنیم؟ مثلا دانشمندای هسته ایشونو بریم ترور کنیم مثلا. حالا این بنده دارم میگم. سوال دو، اگر این کار درست است، یعنی ما حق داریم که بریم تو هر کشوری که دلمون میخواد بریم دخالت کنیم، آیا سوال دوم این است که آیا نباید ایالات متحده با همه امکاناتش وارد صحنه شود و این حمایت را به عمل آورد؟ با تمام قدرت باید دخالت کنیم. به نظر من باید این چنین باشد، زیرا اگر آمریکا هدفی دارد، در آن صورت باید ابزار رسیدن به آن هدف را هم داشته باشد. نوشته های نفرات دسته اول جبهه دشمن، این قضاوت اونا بوده راجع به انقلاب ما و پس از انقلاب. دوستان فرمایش اگر دارن شفاهی بفرمایید، ما در خدمتتونیم. بفرمایید. اونو روشن کن.
من جعفری هستم از دانشگاه فیزیک شریف. بخشی از به اصطلاح آنچه که من تونستم تحقیق کنم از حرف شما، بخش قابل توجهی از استدلال شما یک نقل قول هایی است مثل نظری پردازان و ادبی
بخش نخستش
که در حقیقت یه نقدی به گفتمان خودشون داشتن. سوال من آیا این که می‌فرمایید نظری یک شخص هست عنوان یکی از هزاران شخص یا نظر سیستم غرب هست؟ چون من استنباط این پیغامی که شما می‌خواید منتقل بکنید که سیستم غرب هم دچار مشکل هست، بالاخره سیستم مشکلاتی داره. اصلا من به عنوان یک فرد میتونم اظهار نظر، ولی نظر دانشگاه شریف که نیست. یه سوال من حقیقت بتون مشخصی که هست
مشترک جلسه رو بزن. بله بله، این نقل قولایی که کردم از کیا بود؟ نه کیا بودن در بلاحظ. خب اینا کیان؟ اینا شهروندای عادی نیستن. این کسایی که من نقل قول کردم ازشون به عنوان شروع بحث، اولا هدف از نقل قول چی بود؟ اینکه یک چالش جدی شروع شده در نوع معادله تعادل قوا در سطح جهان به طور عام و جهان اسلام به طور خاص. این تحول در معادله قوا رو اگه من بگم، هم میگن شما باید بگید، شما خودتون متعلق به جبهه انقلاب اسلامی میدونید، باید هم حرفا رو بزنید. ولی اگر تئوریسین‌ها و ایدئولوگ‌های اساسی طرف مخالف دارن این رو میگن، یعنی او داره میگه که آقا اوضاع جهان اسلام و جهان بعد از این انقلاب به هم ریخته، به لحاظ فلسفه سیاسی تغییرات ایجاد شده، به لحاظ اندیشه و فقه سیاسی تحولات ایجاد، به لحاظ جامعه شناسی در جهان اسلام اتفاقاتی افتاده، ما طلبکار بودیم شدیم بدهکار. وقتی او دیگه داره میگه، دیگه شما میتونی کاملا استناد بکنید. من به تینک تانک ها و گروه های مطالعاتی ویژه‌ای که دارن به شورای روابط خارجی آمریکا خط میدن، غالبا هم صهیونیستن، مخالفن، یا کسی مثل برژنسکی یا کیسینجر، اینا ایدئولوگای اساسی سیاست خارجی آمریکا در 30 سال گذشته بودن، هنوزم نظراتشون تعیین کننده است. ببینید اینایی که رئیس جمهور میشن تو آمریکا، اینا هیچ کس نیستن، اینا الکی ان، اینا مترسکن، یعنی کمترین اختیارات واقعی رو رئیس جمهورا دارن در آمریکا. این افراد شناسایی میشن، پرورده میشن، 7 8 نفر تو آب نمک تو این فراکسیونای وابسته به سرمایه‌داری خیس میشن، بعد یک رقابت سوری برگزار میشه با رأی مستقیم مردم. هم شما میدونید مردم آمریکا انتخابشون رأی مستقیم نیست. تازه او دو مرحله ایش هم باز اینطور نیست، چون اینجا دو مرحله ایش یک تفاوتی داره با انتخابات الکترال که در اونجا وجود داره. ولی در این حال و بیا بیا بلنگو بذار جلو صحبت کنیم. آخه صحبت کنیم، شاید هم جوابای قانع کننده تری بده از من. میدونم، من نمیگم هدف من بود، خوب کاری کرد اومد جلسه رو تلطیف کرد. یه وقتی بچه برادر ما، بچه کوچیکی بود، رفته بود توی مسجد داشتن نماز میخوندن، بعد یه اخوی ما میگفت، یه بچه دیدم نیست بچه، بعد دیدم منبری داره صحبت میکنه، رفت کنارش نشست و یکم بهش نگاه کرد و بعد یک مرتبه وسط صحبتش رو برداشت گفت خیلی خوب تو خیلی حرف زدی، حالا یکم من میخوام. بعد میگه شروع کرد به حرف زدن. حالا این بنده خدا که هنوز احترام ما رو نگه داشته. ببینید نقل قول پس از اون طرف بود، علت استناد این بود و بعد این مسائل تو گفتمان‌های مختلف داره اتفاق میفته. رئیس جمهور آمریکا نامه‌ای نوشت چند سال پیش، خودشون تو رسانه‌هاشون گفتن بخششو. یک بخشش خیلی جالبه. اوباما نوشته به رهبری که بیایید مسائل جهان رو با کمک همدیگه حل کنیم. حالا ببین کی به کی داره میگه اینا. یه وقتی ایران یکی از اقمارشون بوده، اقمار درجه دوشون بوده، الان این نوشته که ما بیایم مسائل حل کنیم، مسائل جهان و منطقه را با کمک همدیگه ما دوتا حل کنیم. معنیش یک تحولی در جهان اتفاق افتاده و الا مخالفین این قضیه هم زیادن. بله که وضع ما خوبه، وضع اونا بده.
که
جزو نوکان هاست. بله. درسته، همینطوره.
شما تحلیلتون در مورد عراق به عنوان یه جامعه شیعی نزدیکترین قرابت‌ها رو داره به لحاظ عقیدتی، به لحاظ ایدئولوژیک، به لحاظ ساخت و بافت جامعه. اینها بعد از انقلابشون، من به شخص قانع نشدم که به دنبال مدل جمهوری اسلامی باشن در کشورشون. یعنی خصوصا توی مسئله دخالت نهاد دین در بحث سیاست سعی می‌کنن فاصله بگیرن و نهاد دینیشون رو در یک مارجین خلاصه ایمنی از بحث سیاسی نگه دارن. اگرچه بافت جامعه مردم بالاخره حکومت دینی رو میخوان، ولی چطور ما این تحلیل رو نمیشنویم؟ حالا شما بفرمایید که بالاخره واقعا ما تاثیرگذاری تو همین کشور همسایه‌مون که کنار دست ما هست و از همه دیگه جهان اسلام به ما نزدیکتر هست چقدر داشتیم؟ سوال یک. سوال دو، من باز انتقاد دارم استاد اینه که ما خیلی از نگاه غربی ها اینقدر استفاده بکنیم. من خودم 10 سال زندگی کردم توی کانادا و میبینم اینها شاید تحلیل های اینچنینی در مورد انقلاب اسلامی رو در مورد القاعده و بن لادن دارن. یعنی در مورد اونها همین حرفا رو میزنن که اینا دارن نظم رو به هم میزنن، اینها چنین هست، شما باید از اینها برای اینها برنامه‌ریزی کنید. ولی این نشان دهنده مثبت بودن یا منفی بودن نیست. این است که ما یه خطری رو شناسایی میکنن، اما آیا این به معنی هستش که ما به عنوان خطر بر سبیل حق داریم حرکت میکنیم؟ فکر میکنم باید واقعا در مورد انقلاب اسلامی بیشتر از موضوع ثبوت صحبت بکنیم تا از موضوع اثبات کنم از زبان دشمن.
متشکرم. 3 تا نکته مهم فرمودن. ببینید، یکی در مورد عراق فرمودید انقلاب عراق. در عراق اصلا انقلابی نشده. کدوم انقلاب؟ عراق انقلاب نبوده که میفرمان که در عراق انقلاب شده. بعد از انقلاب عراق ما میبینیم هنوز بعضیا مسئولینشون میگن نه ما نمیخوایم حکومت. چرا فرمودید این تعبیر؟ حالا فرمودید، حالا منظورتون چیز دیگه بود. فرمودید بعد انقلاب در عراق. در عراق انقلابی نبوده. امریکا و غرب اومدن اشغال کردن. قبلش هم یک دیکتاتور فاسد ضد اسلام که اصلا تمام جهان رو داشت نمایندگی میکرد علیه انقلاب اسلامی، 8 سال جنگید با تمام قوا. یعنی یک جنگ جهانی بود واقعا. ما تو جنگ از 13 تا کشور اسیر گرفتیم بچهای ما. آخرین مدرن ترین سلاح، اولین باری که بعد از جنگ جهانی دوم کمونیسم و سرمایه‌داری غرب و شرق با هم تو یه جبهه کنار هم ایستادن، سر قضیه انقلاب ما بود، سر قضیه جنگ بود. اولین بار بود دیگه. آخرین سلاح اومده. خب شکست خورده صدام. بعد خودشون اومدن دیدن عراق داره میفته دست گفتمان انقلاب اسلامی، صدام هم رفتنیه، تاریخ مصرفش هم تمام شد، اومدن اشغال کردن. بعد اشغال کردن فکر کردن تمام شد، حالا دارن میبینن که عراقی که اشغال کردن کنترلش دست اونا نیست. ببین اصلا بحث انقلاب نبوده در عراق. عراق ولی امروز خود شما این که میگید نقل قول، دقت کنید دوستان، یه وقت ما میخوایم از طریق نقل قول از دشمن برای خودمون اثبات واقعیتی بکنیم، این معنی غلط. حتی اینم که یه کسی بگه خوشحال بشه که اونا راجع به ما ایرو گفتن، اینم خوشحال بشی و ضعف‌های خودتو نبینی، اشکالات خودتو نبینی، اینم غلطه. بنابراین نقل قول روشن باشه از کی، در چه موقعیت، چرا و چگونه داره صورت میگیره. نقل قول که اینجا ما کردیم در چه مورد بود؟ اولا از آدمای کوچه خیابون نبود، آدمای درجه اول و تئوریسین‌های روابط جهانی بود. دوم بذار نقاشیش بکنه. دوم این که برای اثبات، گوش کنین به من، به منم گوش کنین، همش بدنین به اون نگاه میکنه. دوم این که از موضع توجیه خطاهای خودمون نباید باشه. یعنی کسی بگه آقا هرچی بگن خودت اصلاح کن، اشکالاتی داری، بگه نه ببین او داره چی میگه، او داره از من تعریف میکنه. خب بکنه اشکالات خودتو که باید ببینی، باید خودتو اصلاح بکنی، اصلاح دائمی. از این جهت هم نقل قول نباید بشه. اما این نقل قولی که ما کردیم چی بود؟ برای اثبات چیه؟ اثبات این که دشمن درجه اول تو داره اعلام میکنه که تو موفق شدی، تو توانستی از بسیاری از موانعی که در برابر بود عبور کنی، از پیله خودت اومده بیرون و یک جنبش جهانی ایجاد کردی. اینو که دارن میگن. که نکته بعدی القاعده فرمودید، راجع به القاعده. بله، یک وقت بزرگنمایی تبلیغاتی است برای ضربه زدن، اما اینو شما دو تا نکته بهش توجه کن. یک، جدا از گفتمان اسلامی چیزی به نام القاعده مطرح نبوده. اصلا این القاعده بازی رو کی را انداختن؟ اینا بعد از انقلاب ما بوده، که قبل از انقلاب اسلامی که لولوی القاعده مطرح نبوده. جنبش جهانی اسلام که میگن شروعش از ایران و با امام و با انقلاب اسلامی بود، ادامه پیدا کرده. امروز برای که او کنترل بشه یک چیزی ساختن به نام القاعده که حالا اصلش هم بوده، با کمک خود اینا هم ساخته شد در افغانستان علیه شوروی. رده های بالاش تا الان مشکوکن که کیان. رده های پایینش چرا؟ جوانان سنی متدین که خودش میاد فداکاری میکنه و اینا هستن. من با او رده پایین کار ندارم، ممکنه اشتباه بکنن گاهی در بعضی مصادیق، خیلی جا هم مواضعشون مواضع گفتمان انقلاب اسلامیه، اما رده های بالا و حاکمیت اصلا ای کل این قضایا اینا یه مقدار زیادی مشکوک. هنوزم من باور نمیدونم که واقعا چه اتفاقاتی افتاده. اینا نمیدونه یه چیزی درست کردن، یه لولویی به نام القاعده تو غالبا هم تو اینترنته، و بعد هر اتفاقی در جهان اسلام میفته زود میگن القاعده. میدونی برای چی؟ برای که میخوان بگن جنبش جهانی اسلامی وجود ندارد، یک گروه تروریستی خشنی است، همه این کارا رو اونا دارن میکنن. یعنی کوچک سازی قضیه، شما مراقب باش این قضیه بازی نخوری. این فریب خودش یک فریب رسانه‌ای، یک تاکتیک تبلیغاتیه. القاعده یک چیزی جدا از فرهنگ جنبش بیداری اسلامی نبوده، یک بعد از انقلاب ما اتفاق افتاد. وهابی‌ها همیشه غیر سیاسی بودن، مثلا شعار دین از سیاست جدا، شعار حاکمیت عربستان ایناست. حالا چطور شد یک مرتبه دلارای نفتی عربستان و قطر و امارات که دیکتاتورترین و عقب مونده ترین نوع دیکتاتوری هن، سلطنت های خانوادگی هن، سلطنت خانوادگی که الان هیچ جای دنیا دیگه تقریبا اینجوری نیست، اینا یک مرتبه میشن تأمین کنندگان پول افرادی به نام القاعده، یک مرتبه بسیج میکنن، اینا رو میارن نمیدونم تو سوریه کجا دو جا تو اروپا بمب میزنن، توی ایتالیا توی مترو انگلیس نمیدونم کجا توی فلان 11 سپتامبر، اینا برای که تبدیل کنن، تغییر بدن تعریف قضیه رو. اتفاقا مثالای خوبی زدی شما، قضیه القاعده مطرح شد برای که جنبش انقلاب اسلامی تحت شعاع قرار بگیره، و از این بعد تا میگن اسلام به اسلام گرایی، به جای که یاد این شعارهای انقلابی و انسانی بیفتی، یاد چهار تا آدم خطرناکی که اصلا قیافه هاشون وحشتناکه بیفتی و اینا سر میبرن و چیکار میکنن. اولم خود مسلمان ها ترتیب هم میدن، بعد میان سراغ بقیه. این پس این جدا از این عرض بنده نبود. یه وقت دشمن سازی البته کار رسانه‌های سرمایه‌داری، زمان قبل از ما هم راجع به کمونیسم همین کارو می‌کردن دیگه. یادتونه زمان شاه هر کس هر اقدامی می‌کرد می‌گفتن کمونیست. حتی امام جریان‌های اسلام‌گرا چریکی که نماز شب می‌خوند زیر شلاق تو ساواک الله اکبر می‌گفت، می‌گفتن اینا کمونیستن. برای که نمی‌خواستن بگن که واقعا آخوند و مرجع و توده مردم از کف جامعه مذهبی سنتی ما داره انقلاب می‌کنه. تعریفش خواستن عوض کنه. پس اینکه فهمید در کدام کانتکست دارن این حرف زده میشه، این حرف درسته. بله، او هدفش از طرح این مسئله بزرگنمایی و بدنمایی هم است، برای که توجیه کنه کار خودشو که الان فرانسه به مالی حمله کنه، آمریکا به عراق و افغانستان. آ دو تا برج اصلا فرض کنیم یه گروهی به نام القاعده، فرض کنیم دو تا برج زدن، به ازای دو تا برج میری دو تا کشور اسلامی رو به خاک و خون میکشی. مردم افغانستان و عراق چه ربطی به القاعده؟ کجا آمدن؟ جنبش اسلامی ایجاد شد، یک مرتبه القاعده وهابی مطرح شد، برای که دیدن جوانان سنی در تمام جهان اسلام دارن میان به سمت زیر پرچم امام، و تمام جهان اسلام و کشورهای عربی و غیر عربی داره به هم میریزه. حتی این قضای اخیر عربی هم ممکنه بگه آقا اینا خودشون هم یکم فتیله رو پایین کشیدن، به حساب شیر فشار رو باز کردن که کنترل بکنن. چون چرا ولی این کارو کردن؟ چون میدونستن این انقلاب اسلامی مردمی به طور قطعی داره اتفاق میفته، خودشون باید یک شبه رفرمی بکنن تا انقلاب واقعی جدی نشه. الان هم همین کار میکنه، دارن کنترلش میکنن. مثل زمان شاه میگفتن آقا انقلاب ایران رو کارتر، بعضیا میگن که کارتر چیز کرد. چرا؟ چون فضای باز سیاسی داد. اولا چرا فضای سیاسی باز داد نسبتاً؟ چون نمیتونست دیگه کنترل کنن ایران رو. گفتن اگر ادامه بدیم این فشار رو یک انقلاب اتفاق میفته، بعد میفته دست شوروی و کمونیستا ایران، یا میفته دست مرتجعین و مذهبی که شاه هم گفت ما دو تا ارتجاع، ارتجاع سیاه و ارتجاع سرخ، یعنی آخوندا و کمونیستا، اینا نمیذارن ما متمدن بشیم. خب کارتر یک فضای نیمه باز داد، این فضا به درد خورد، شروع انقلاب شد. حالا بگی انقلاب و کارتر درست کرد؟ اولا یک جامعه اگر در شرف انقلاب نیست، شما پیچر شل بکن، صفر بکن، مگه اتفاقی میفته؟ اینا بهانه است. مثل که بگی آقا این انقلابای عربی به خاطر یک خودسوزی در تونس شروع شد. خب الان میخوای در جوامعی برو 1000 نفر خودسوزی کنه اگه انقلاب شد؟ اون بهانه است، اون شروع نیست. در خود ایران هم توهین به امام در روزنامه اطلاعات که گفت سید عاشق هندی و فلان و اینا، درسته که مردم به اون عنوان آمدن بیرون و پرچمشون اسلام بود، ولی یک جامعه آماده انقلاب شده بود. پس اون کانتکست رو من قبول دارم، اما معنیش اون نتیجه که شما میگیرید نیست. عراق قضیهش اینه، القاعده اینه، و در کشورهای عراق شما میگید دولت فقط عراق نیست. الان همین اخوان المسلمین که شعار تئوریکشون حرفای حسن البنا و سید قطبه، نمیدونم شما دیدید کتابای حسن البنا و سید قطب یا نه، اینا حرفاشون عین امامه. اصلا اینا قبل از امام بودن دیگه، یعنی حسن البنا که قبل از امام بوده، این اول اونجا در مصر شعار حکومت اسلامی داد. حسن البنا شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی است، شاگرد محمد عبدو و این فکر وحدت اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی و مبارزه با استعمار غرب و بازسازی تمدن اسلامی شعار سید جماله که در مصر ایجاد کرد. خب این اخوانم به یک معنا از زیر مجموعه اومد ولی قبل از ما شعار حکومت اسلام. ولی الان همین الان شما اینا که آمدن در مصر و تونس باشون مصاحبه که نمیکنن، میگن شما میخواهید مثل حکومت اسلام مثل ایران درست کنید، میگن نه اصلا. ما بایدم بگه اصلا این قنوشی که خودش به خاطر نوشتن کتاب در مورد امام افتاد زندان در تونس و تبعید شد، تا آمد به تونس ازش پرسیدن که شما میخواهید کارهای امام رو بکنی در ایران در تونس، گفت نه من خمینی تونس نیستم، من بن لادن تونس هم نیستم. خب اینا که مجبورن بگن، بایدم بگن. الان هیچ کدوم، مگه مصر الان میگه میخوایم حکومت اسلامی درست کنیم؟ من با یه حزب عدالت توسعه که همین حزب سیاسی اخوانیان جلسه ای بود تو یکی از کشورها، ازشون پرسیدم شما اسم جمهوری مصر رو تغییر میدید جمهوری عربی مصر؟ گفت نه. گفتم مثلا جمهوری اسلامی مصر نمیگذارید؟ گفت نه، ما اصلا نمیتونیم این کارا رو کنیم، اصلا همچی امکانی نداریم ما. حالا در ایران امام این کارا رو کرد؟ گفت کارایی که امام شما کرد در جای دیگه نمیشه کرد. بنابراین اینا باید روشن بشه که وجهش چیست.
واسه
شما به جواب ندم. میخواید سوالا رو بپرسین جواب ندم.
یه سوال دیگه هم بپرسم. آقای دکتر بفرمایید. خیلی متشکرم از فرصتی که دادید. پیش از اینکه من خدمت آقای آزاد محمدی شما تشکر دارم از همین چانس بود. اون چیزی که 4 سال پیش اتفاق افتاده بعضی از ما همراهش بودیم. نیاز امروز ما اطلاعاتی از شعبه انقلاب فرهنگی داشته باشیم و شرایطی رو دوری بکنیم برای تعداد قابل توجهی از ما که امکان زندگیمون در افتاده باشده اون نمیده، ولی هر آنچه ما میریسیم با اتفاقاتی که به کشور میفته پنبه میشه. وقتی از اخلاق صحبت میکنیم میبینیم بین سران قوا مشکل اخلاقی وجود داره. برای قاضیمون قانون رو محترم نمیشماره، اصلا نمیشه با جوان آبد شد و متاسفانه مشکلی که همون داریم جواد عادت کرده ببینه چی باید به ما پاسخ بده که نمره بگیره و اون رو مطرح میکنه. اینها رو دانشگاه نیست که باید اسلامی بشه، جامعه هست که باید با اون اهداف انقلاب به نوعی اصطلاح بزرگ شد، چون دانشگاه در اختیار ما نیست. اما یکی از مشکلات بزرگی ما این است که بنا به دلیلی تو کشور ما تحصیلات تکمیلی حال وقت تعریف نشده. جوانهای ما مشکل معیشتی دارن، دانشجو میاد چه دانشجو فوق لیسانسش چه دانشجو دکترا، تمام وقت ثبت نام میکنه، آقایون میتونن شهادت بدن، چند درصدشون در اختیار دانشگاه هست که تمام وقت باشه؟ در صورتی که شما شعارهای ما فرهنگی بتوانید دانشجوی حال وقت تحصیلات تکمیلی تعریف بکنید، هم بستر باز میشه که جوان معیشتش اداره بکنه. اگر قید بذارن که کسی که بخواد تحصیلات تکمیلی کار وقت بکنه، فرض کنید حداقل 5 سال سابقه کار مفید داشته باشه، آشنا میشه که اون نیاز صنعت کشور اون رو برمیاره میاره دانشگاه. چون شبیهش من تو شهر اکرم و آیا بوده که مرکز لاستیک بود، کلاس فوق لیسانس شیمی فیزیک پلیمر ما بیش از 80 نفر دانشجو بود، شاید قریب به نصف اینایی که از کارخونجات میمونن. استاد شیمی فیزیک وقتی بحث انتالپی اینا رو میگفت بگو هایی که اینطوری بکنی خود کل راکتور پلیمر میشه و این بود تا عمر اینطور بشه. بذار من جنس صحبتمون چیزهایی هستش که ما متوجه میشیم.
اینکه شما توقع داشتید که من اینجا راجع به شورای انقلاب فرهنگی و مصوبات شورا بحث بکنم، این توقع یک طرفه شما بوده، اصلا به من هم چیزی گفته نشده. یعنی به بنده هم مکتوب هم شفاهی گفتن یه بحث نظری راجع به انقلاب اسلامی بشه. به بنده ای رو، به شما نمیدونم چی گفتن. بله؟
انقلاب شده.
پس به شما هم همین رو گفتن؟
پیشنهاد صحبت‌های کردن اصلاح. پیشنهاد داره.
شما دیروز پیشنهاد دادید به اینا، این دلیل نمیشه که بنده برای اساس به این جلسه آمده باشم. اونی که به من گفتن بحثی است تئوریک راجع به مبانی انقلاب اسلامی در شرایط فعلی، اینو گفتن بحث بکن. نظر شخص ایشون بود، البته نظر خوبیه، ولی کن ربطی نداره ای تو دهه فجر و اینا مثلا ما دعوت بشیم راجع به این قضیه صحبت بکنیم. فرما شما دو بخش داشت، یه بخشش راجع به شورای انقلاب فرنگی و اون پیشنهادی که فرمودید، من با اون 100% موافقم، نه لزوما با این پیشنهاد، با این سنخ کارها، یعنی که دیدگاه های مشخص عملی کارآمد بیاد برای ارتباط نظر و عمل. مسئولیتش البته اصلاح اینا در همونطور که میگید یکی از مسئولین درجه اول شورای انقلاب فرهنگیه، حکومت و یک مسئول مهمش هم خود اساتید دانشگاه هستن. یعنی تو دانشگاهی مثل شریف که مثلا گاهی خبر میرسه که آقا خود بعضی از اساتید بعضیشون جزو اصلی ترین عواملن برای انتقال بچه‌ها به بیرون، این خب خودی هم یک جوری علاج بشه. چرا؟ چون اینجا مشکلات در جذب کار. خب بله، مشکل باید حل کنی. خود غربی ها اگر میخواستن مشکلاتشون رو حل نکنن، امروز آقا و ارباب ما و شما نمیشدن تو دنیا. مشکلات چه باید حل کرد؟ کی باید حل کنه؟ در شورای انقلاب فرنگی و دولت یه مصوبه بیشتر نمیتونن بدن. اونجاها اصلا شما فکر نکن اتفاقی میفته. اولا شورای انقلاب فرنگی 100 تا نظر، یعنی هر چی که میگه همه با هم اختلاف دارن. طبیعی هم هست ها، بد چیزی بدی نیست. ما در شورای انقلاب فرنگی راجع به هیچ چی اجماع نیست، چون هر کدوم از منظر تخصص و گرایش خودشون حرف میزنن، واقعا شورایی و دموکراتیکه، و لذا بسیاری مصوبات داره که ممکنه خیلیاشو بعضی از اعضای شورا اصلا قبول ندارن یا به مخالفت با او صحبت کردن، ولی تصویب میشه دیگه، اکثریت رأی میدن، بحث میکنن، رأی میدن، در همه چی هم بحث میشه. من خودم عقیدم اینه که اگه یک شورای تصمیم گیری بخواد بکنه نباید اینقدر دموکراتیک باشه. دموکراتیک بودن برای طرح مسائل مختلف خوبه ها، ولی برای مدیریت اجرایی باید بالاخره بحث بشه، ولی تصمیم بگیری و پیشو بگیری. یک مصوبه 2 سال پیش تصویب میشه، خب در بحث نظام آموزش پژوهش یک مسیر میره، یک سال بعد بافت شورا نصفش اعضای حقوقی کلا مثلا تغییر میکنن با انتخابات بعدی، جهتگیریشون، رویکردشون همه، یعنی تقریبا نیمی از شورا بیشتر حقوقی هم تغییر میکنن با هر انتخابات مجلس و دولت. اونایی هم که هستن خودشون صاحب نظرن، اختلاف نظر دارن راجع به مسائل. 2 سال بعد میبینی یک مسئله دیگه میاد تو همون شورا تصویب میشه، افراد دیگه ای، فضای دیگه ای، با اون قانون 2 سال پیش سازگار نیست. نکته بعدی ضمانت اجرای مصوبات در شوراست. هر دولتی میاد همه همون کار که خودشون میخوان میکنن، و اینم نمیدونیم با چه جوری حلش کرد. ولی اونی که میشه حل کرد به شما مربوطه، شما به عنوان کسانی که اهل نظر و عملید و تو صحنه میدونید چیکار باید کرد، شما باید یک راه حل‌های عملی برای این مشکلات، نه اینکه درد دل تو جلسه مکتوب بشه، نوشته بشه که آقا برای حل این مشکل این راه حله. 20 تا استاد شریف امضا کنین، ببینید ترتیب اثر و پیگیری لااقل میشه یا نمیشه. اینا رو باید شماها نقش دارین توی قضیه، هم فرهنگ سازی تو دانشگاه، هم کمک به مصوبات عملی موفق در کار. اما اصل حرف فرمایش شما رو من 100% موافقم. راجع به بخش اول فرمایشتون، اونجا هم یک دو تا نکته گفتید که من موافقم، با یک نکته توش هم مخالفم. یکی مخالفم، فرمودید انقلاب 30 چند سال پیش شده و تموم شده. مسئله ما راجع به اتفاقات سال 57 نیست. انقلاب اسلامی یک پدیده خیابانی سال 57 نیست. انقلاب اسلامی خود اینا، این عبارات میخونم برای چیه؟ برای که همین رو متوجه بشیم. از قول او طرف میخونم، شما میگید اونا آدمای مهمی نیستن. خیلی آدمای مهمی هستن. چطور آدمای مهمی نیستن؟ سیاست اقتصادی نظامی در غرب و در جهان رو اینا دارن تعیین میکنن. یعنی چی آدم مهمی نیستن؟ میگه تو جامعه مردم یک جور دیگه دارن زندگی میکنن. تو جامعه مردم همه جا دارن زندگیشون میکنن، اونا که دارن تصمیم میگیرن همین تیپاین. لذا این مهمه. ولی این که فرمودید که ما مشکلات خودمون رو مثلا اخلاقی فرمودید، مثلا سران قوا و فلان، من این فرمود شما کاملا درسته، اشاره فرمودید به این که مسئولین قوا خودشون رعایت نمیکنن. این قدم رهبری میگه خصوصی عمومی، میگه آقا نکنید مشکلات مردم رو زمین، گرانی، مشکلات اینا رو برید حل بکنید، 1000 تا کار دارن رو زمین مونده، هی گیر میدن به هم دیگه، سر هر چیزی یک متلک ای بگو بگه، یک متلک ای بگه. اینا قطعا خلاف مصلحت مردم، خلاف دستور سریع رهبری، خلاف خواست همه ملت روشن فکرش و عامیش. خب شما هزار، یکی از مشکلاتی که گفتید یکیش اینه، هزاران مشکلی که شما باید بشین تو این شرایط حل کنید. شما که مبانی فکری یکی بوده، شما که همتون با شعار اسلامی و انقلابی آمدید، متاسفانه یک فاصله ای تو نظر و عمل بین مسئولین هم هست دیگه. یعنی تو زبان میبینی طرف حرف میزنه خیلی اخلاقی، انقلابی، ایدئولوژیک، اسلامی، بعد تو عمل یا مرتبه حرفای میزنن دموکراسی دیگه، آزادی. گفت صداقتتون ما رو کشته. آخه غربیا یکی هم باز باجز شما نقل کنم، میگن آقا ما گفتیم دموکراسی، منتها خودمون حواسمون هست که تا کجا دموکراسی. ولی این ایرانی‌ها صداقتشون ما رو کشته، گفتن دموکراسی تا تهش هم میرن، یعنی تا حتی رؤسای قوا در این مشکلات علی رغم دستور صریح رهبری در حضور مردم به هم اهانت کنن. این دیگه هرج و مرج، اینا چیز نیست. یک اصل رو بپذیریم، حکومت انقلاب اسلامی اتفاق سال 57 نیست، انقلاب اسلامی یک شروع یک تمدن سازی است، این مهمه. و اگر این نکات اسلامی واقعا رعایت بشه، همونطور که شما فرمودید آقای دکتر، اگر رعایت بشه خیلی از مشکلات حل میشه. آقا حکومت دینی رو تعریف کردن پیغمبر اهل بیت، میگه حکومت دینی بدون مشورت و انتقاد و انتقاد پذیری حکومت اسلامی نیست. من خواهش میکنم از محضر امام رضا تا روایت رو تو ذهنتون یادداشت بکنید. فرمودن استرشد العاقل یا عقلا ولا تعذوه فتندمو، فرمودن از مدیریت خانواده تا رفتار فردی تا اجتماعی و حکومتی تا اقتصاد، سیاست گذاری برای اقتصاد، علم و هر چیزی در جامعه، فرهنگ در جامعه، مبنای یک جامعه و حکومت دینی و اسلامی بر اساس مشورت و طلب رشد از طرف مقابل و انتقاد پذیری است. فرمودن اگر باب مشورت و انتقاد بسته بشه یا اخلاق انتقاد رعایت نشه، فتندمو، جامعه سقوط میکنه، دچار پشیمانی میشید، عقب گرد میکنید. فرمودن مشاورت و ذوی الرأی و اتباعهم، اینا مبانی حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی است. اگر رعایت نمیکنیم باید یقمون رو بگیریم، یقه همدیگر رو باید بگیریم، مردم باید یقه مسئولین رو اسای قوا رو بگیرن که آقا چرا اینا رو رعایت نمیکنید، یا هر چه اونجایی که نمیکنید لااقل. میفرمان حکومت دینی حکومتی است که مشاوره با ذوی الرأی، یعنی متخصصان و صاحب نظران در هر رشته ای، و اتباعهم، فقط هم مشورت نکن بعد تبعیت کن. آخه ما یادم همه بشینن نظر بدن تریبون آزاد، نظراتونو دادین خیلی خوب، خسته نباشین برید خونه هاتون. آقا نظر دادن رو هوا دیگه، متخصصین نظر دادن، خب باید عمل کنی. فرمود شنیدن و اتباع. امیرالمومنین حق علی العاقل ان یضیف الی رأیه رأی العقلاء و یذم الی علمه علوم الحکما. اگر مسلمان میخواد مسلمانانه یک جامعه رو مدیریت کنید، فرمودن حق علی العاقل، اگه عقل دارید، شعور داری، حق علی یعنی وظیفه، یعنی واجب است بر شما به عنوان مدیران، به عنوان حاکمان، به عنوان نخبگان جامعه، ان یضیف الی رأیه رأی العقلاء، رأی و نظر همه متفکران و کارشناسان دیگر رو با نظر شخصی خودش ترکیب و جمع کنه. نگه حالا من رأی آوردم رئیس شدم دیگه، خودم یه نفری همه چیز رو میگم میرم جلو، تو مجلس خودم، تو ریاست جمهوری خودم، خودم ما نداریم تو اسلام. آقا روایت صریح داریم از پیامبر، فرمود هر کسی که میبینید تو حکومت میگه خودم، چه قضایی، چه اجرایی، چه رسانه، چه نمیدونم مجلس، هر چیز، اینا که میگن خودم، این یک شاه کوچولو. یعنی انقلاب اسلامی علیه فقط محمد رضا پهلوی نبود، انقلاب اسلامی علیه شاه و شاه صفتی بود. نباید بگذاریم شاهان کوچک دیگری در حکومت، در قوای سگانه، در مدیریت ها دوباره بازتولید بشن. همه چی باید تابع قانون و اصالت و ارزش‌های اسلامی باشه. فرمود عقلانیت و حکمت. امیرالمومنین فرمود یعنی رأی عقلا و اهل فکر را با رأی خودتون ترکیب کنید، علوم مختلف حکما را با اونها ترکیب کنید، الاستشاره عین الهدایه، نظرخواهی از همه باید بکنید، و این یعنی راهیابی. و قد خاطر من استغنا به رأیه، اونایی که دیکتاتوری میکنن استغنا به رأیه، میگه هم نظر خود من کافی است. فرمودن که اینها بزرگترین مخاطره فردی و اجتماعی رو دامن میزنن. ما عتب امرؤ استشار، اون فرد و جامعه و حاکمیتی که اهل مشورت و انتقاد پذیری و نظره، اونا نجات پیدا میکنن و الا و اونا سرزنش نمیشن، حتی تو مشکل هم بیفتن حلش میکنن. اینایی که دیگه هر وقتی میان منم منم میگن تو هر قوه هر کس که هست، اینا یعنی مشورت نه، انتقاد پذیری نه، دیکتاتوری. و یکی از آثارش هم همون بیادبی و اخلاقی. شما کاملا درست دارم، ما نمیتونیم تو منبرهای مردم اخلاق اتقوا الله، بعد نوبت خودمون که میرسه لا تتقوا الله، دیگه لازم نیست اخلاق مخلاق نداریم. من عذر میخوام، وقت شریف شما رو گرفتم، همونطور که فرمودن بالاخره بحثات ممکنه تکراری هم باشه و اینا، ولی اگر بشه از زبان شما به عنوان استاد فیزیک و ریاضی و فلان اینها، دانشجو این حرفا رو از زبان شما بشنوه، تأثیرش 1,000,000 برابره که از دهان امثال بنده، از زبان امثال بنده بشنوه. به ما میگن خب شما تو کار دمیه یه طلبه ای و تو علوم انسانی و فلسفه و فلان و اینا داری کار میکنه، همین حرفا رو میزنی دیگه. ولی اگر استاد، من یادم دوران دبیرستان ما حرف معلم دینیمون، این هر چی میگفت زحمت میکشید، سر کلاسش یک سر صدا بود، بعد یک معلم انگلیسی داشتیم، چون انگلیسی زده بودیم دیگه اون موقع، هم خارجی حرف می‌زد. این متدین بود، آدم خوب بود. هر وقت می‌آمد اول کلاسش یک روایت می‌خوند به انگلیسی، وقت روایت حدیث که به انگلیسی می‌خوند دیگه از نظر ما حجیت پیدا می‌کرد. همین اگه به فارسی می‌گفت، عربی می‌گفت، خیلی خب بابا دیگه زود انگلیسی گفت. این حدیث انگلیسی چنان در عمق جان نسل غربزده من نفوذ می‌کرد که می اومدم خونه میگفتم میدونید به انگلیسی پیغمبر چی گفته؟ پیغمبر به انگلیسی. حالا نمیخوام مقایسه کنم بلا تشبیه بلا تشویش. اگر بعضی نکاتی راجع به همین مسائل فرهنگ، اخلاق، انقلابیگری، تعهد به ملت، اینا رو از زبان شما استاد فیزیک و ریاضی بشنون تو دانشگاه شریف، این تأثیرش هزار برابره تا ای که امثال بنده هی بیام این حرفا رو بگم. خیلی خب آقا حرفات زدی، برو دیگه. من اینو می‌خواستم خواهش کنم، اون مقداری که شما فرمودید اینا رو ما خودمون قبول داریم، خودمونم پاش وایستادیم، خودمونم توی انقلاب بودیم، بله، اما گفتنش از زبان شما مهمه. معنیش هم توجیه حاکمیت و حاکمان و مسئولین اینا نیست. من به شما بگم و خدا رو شاهد می‌گیرم، این عقیده شخصی خودم راجع به خودم و این به نظر من روش اسلامی است، والله یک بار به این که ما یک اشخاص خاصی رو، مسئولین خاصی رو، مدیریت خاصی رو توجیه بکنیم، اصلا حکومت جمهوری اسلامی رو توجیه کنیم، والله هیچ وقت تو ذهن من هیچ وقت نبوده و نباید باشه تو ذهنمون. ما نوکر دولت و مجلس و قوه قضاییه و نوکر آقای فلان و خانم و فلان، من ما نوکر جمهوری اسلامی هم نیستیم، نوکر عدالت و اسلام و اونو که خدای و پیغمبر گفته، اونو که امام گفت، اون که رهبری میگه، شهدا میگن، برای حق، نوکر حق باشیم، توجیهگر کسی نباید بود. آخه یک از دوستان گفت آقا ما اگه حرفا رو بزنیم ممکنه بگن شما میخواین توجیه کنین وضع کشور، که بله غربی ها بعدن ما خوبیم. هرگز چنین چیزی نیست. هر کس بگه که جامعه ما، نه سیستم ما مشکل نداره، خوبه و غربی ها بعدن ما خوبیم، این میخواد کلاه مردم رو برداره. هر کس عیب های خودمون رو ندیده بگیره یا بگه نگاه نکنین و بعد هی بگه آقا غرب فلان جاش فاسده، فلان جاش خرابه، این خیانت به ماست، چون معنیشه که خود انتقادی رو حذف کردی، معنیشه که مشکلات خودتو نمیخوای ببینی. میدونی مثل چیه؟ مثل کسی که مریضی، یک مریضی در بنیاد بدنش هست، یه ویروسی داره رشد میکنه، به جایی که خودش علاج کنه هی بگه آقا اون نگاه، اون سرطان داره، داره میمیره، اون که دیگه زودتر داره میمیره. خب حالا فرض کنه اون سرطان داره و داره میمیره، تو خودت هم داری رد میمیری. اگر کسی از نقاط قوت انقلاب اسلامی در سالگرد دهه فجر بگه به قصد اینکه ضعفاشو نگه، یا از اشکالات غرب و شرق و اینا بگه به قصدی که بگه آقا نقاط مثبت دیگران رو نبینین و ما نقطه منفی نداریم، این خیانت به انقلاب اسلامی است. مبنا هم همین. عذرخواهی میکنم وقت شریف شما رو گرفتم و السلام علیکم و رحمت الله.